صل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطونه.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاوت.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سألت.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچش.
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجن و حیا.
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك.
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فيه.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلك و این لم استوجبه منك یا ذا العرش العظیم.
پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشد، ای صاحب عرش بزرگ.
قبول باشه طاعت و عبادات شما هموطنان عزیزم. انشالله که بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نکردی. تا فردا همین حوالی التماس دعا داریم و از شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. غنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید توی کتاب روزگار. سر توی جیب غم نکن، همت تو روونه کن. هاشوی یا علی بگو، تیزوی نشون کن. سایه تو بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین ابری دل نازو که من خونه نشین غم نشو، زیاد کم کنار ما عزیز من تو جمع نشو، ابری دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، به هر طرف اشاره کن.
امروزتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. در این لحظه دعوت میکنم رهاورد رو بشنوید.
رهاورد
به نام خدای جان آفرین. خانم آقایان سلام، روز بخیر. در یکی دیگر از روزهای زیبای پاییزی با برنامه رهاورد همراه شما هستیم، با امید این که این برنامه رو هم بپسندید. باز هم با مجله علمی رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم، رویدادهای علمی و نتایج پژوهش‌های محققان و همینطور اطلاعات سلامتی و پزشکی. صفحه‌های مختلف این مجله رو تشکیل میدن که امیدوارم تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم از نصب بزرگترین توربین بادی جهان در شرق آمریکا صحبت بکنیم. بزرگترین و قدرتمندترین توربین بادی جهان برای تکمیل طرح تأمین انرژی تجدیدپذیر 800 مگاواتی تو سواحل شرقی آمریکا نصب میشه. این توربین ها که اسمشون هالید ایکسه به وسیله شرکت جنرال الکتریک تولید شدن. ارتفاع این توربین ها 260 متره و به اندازه یه ساختمون 85 طبقه هستن. طول پره های غول پیکر این توربین ها هم 220 متره و با هر بار چرخش هر کدوم از این توربین های بادی میشه برق لازم برای یه خونه رو به مدت 2 روز تأمین کرد. هر کدوم از این توربین ها یه جنراتور 12 یا 13 مگاواتی دارن که میتونن در بهترین حالت سالانه 67 گیگاوات ساعت انرژی تولید کنن. نصب این توربین ها به دنبال تکمیل طرح وینیارد وایند که یه طرح انرژی تجدیدپذیر 800 مگاواتیه انجام میشه. بر اساس این طرح یه تعداد از این توربین ها در فاصله 15 مایلی یعنی حدود 24 کیلومتری ساحل جنوبی وینیارد مارتا، جزیره‌ای در ماساچوست نصب میشن تا از وزش باد شدید در سواحل شرقی آمریکا استفاده کنن. انتظار میره این نیروگاه که برق حدود 400 هزار خونه رو در نیو انگلند تأمین میکنه در سال 2023 فعال بشه. بزرگ بودن این توربین ها خیلی مهمه. تیغه های بلند 351 فوتی برابر با 107 متری این توربین ها نه فقط حدود 45% انرژی بیشتری نسبت به توربین های دیگه که در بازار موجودن جذب میکنه، بلکه تو سرعت های پایین باد هم مؤثرن و خروجی اونها رو قابل پیشبینی تر میکنه. همچنین با استفاده از تعداد کمتری از توربین‌های بزرگتر، هزینه‌های نصب به طور قابل توجهی کمتر میشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور در دومین صفحه از این مجله میخواییم از ظرفیت‌های علم ژئوماتیک در کشور بگیم. در رهاورد روز گذشته به تفصیل درباره علم ژئوماتیک توضیح دادیم و این رو هم باید اضافه کنیم که روش‌های ژئوماتیک امروزه به عنوان مجموعه‌ای از کارآمدترین روش‌ها در تجزیه و تحلیل‌های مربوط به موضوعات مطرح در برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز‌های روشنی پیش روی متخصصان و دست‌اندرکاران این عرصه قرار داده است. به همین علت در این صفحه از ظرفیت‌های علم ژئوماتیک در کشور می‌گیم. صحبت‌های آقای دکتر یاسر ابراهیمیان، رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته رو در این باره بشنوید.
پتانسیل کشور خیلی پتانسیل بالاییه. پتانسیل قوش خیلی باز بخواد نیروی انسانی متخصصی که داره. ما دانشگاه‌های معتبری داریم، با کیفیت بسیار بالایی دانشجو فارغ التحصیل میشه. اساتید خبره‌ای داریم، انجمن‌های علمی متعددی داریم، مثل انجمن علمی نقشه‌برداری، انجمن علمی جی آی اس، انجمن علمی سنجش از دور. خب به یه بلوغ خیلی خوبی رسیده. قطب علمی داریم، دو تا قطب علمی داریم، قطب علمی نقشه‌برداری و مقابله با سوانح طبیعی، قطب علمی سامانه‌های اطلاعات مکانی. شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی داریم. ما توی این مدت فعالیتی که تو گروه ژئوماتیک داشتیم 70 شرکت دانش‌بنیان در حوزه ژئوماتیک شناسایی کردیم، جلسه زیادی با اینا گذاشتیم. پتانسیل بسیار بالایی داره. محصولاتی که تولید میکنن قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هست، چه به صورت سخت افزاری چه به صورت نرم افزاری. اما خب با همه این احوال اگه به رتبه بندی خودمون نگاه کنه، قطعا جایگاه ما باید بالاتر باشه. ما تو رتبه بندی جهانی، شاید طبق آخرین رتبه بندی که انجام شد، تو جهان رتبه 49 داریم و تو منطقه رتبه 7. و اینم ابدا به این معنی نیست که جایگاه واقعی ما این هست. دلیل این شاید عدم مستندسازی درست باشه. شاید قابلیت‌های خودمون رو نتونستیم خوب داکیومنت سازی کنیم و به مراجعی که میان و رتبه بندی میکنن کشورها رو در واقع ارائه بدیم. با توجه به تمام این پتانسیل‌هایی که از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ اون دانشی که در واقع وجود داره، باز اگر ژئوماتیک اون جایگاهی که باید نرسیده، شاید ریشه‌اش در واقع مدیریت راهبردیش باشه. اما مشکلی که در واقع معاونت علمی و فناوری با تشکیل ستادهای توسعه فناوری دنبال در واقع حلش هست و این اتفاق برای حوزه ژئوماتیک در کمتر از یک سال هست با حمایت معاونت علمی داره راه میفته و اتفاقاتی که باید در واقع تو این حوزه بیفته به خاطر نبود یه سری اسناد بالادستی که بتونه توسعه فناوری ژئوماتیک رو الزام آور بکنه، بودجه مناسب بهش اختصاص بده. قطعا یکی از کارهای مهمی که ما باید انجام بدیم و در دست انجام داریم تدوین اسناد بالادستی هست با استفاده از اساتید، نخبگان و بخش خصوصی و هماهنگی بین بازیگران اصلی این حوزه است. بعضی مواقع شاید تکالیف کامل مشخص نباشه، یه جاهایی شاید موازی کاری باشه. باید قوانین متناسب با توسعه ژئوماتیک در قوانین مجلس تصویب بشه. اگرچه در قانون 5 توسعه، قانون 6 توسعه یه سری بندهایی داریم که باز هم اجرا نشده. به هر حال من احساس میکنم این از قلم افتاده. زمانی که نقشه جامع علمی کشورم در واقع تدوین میشد، فناوری به این مهمی که ما میگیم جزء 3 مگا تکنولوژی برتر، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، ژئوتکنولوژی یا همون ژئوماتیک، متاسفانه تو اولویت‌های الف نیست. با صحبت‌هایی که ما جلساتی که تو شورای عالی انقلاب فرهنگ داشتیم، خب همه قبول کردن که ژئوماتیک که فناوری نوظهور هست باید تقویت بشه، تو اسناد بالادستی جایگاه ویژه‌ای براش در نظر گرفته بشه. اینها کارهایی هست که در دست اقدام مسیر رو به رشده و ما هم تو معاونت علمی فناوری در ستاد فضایی حمل و نقل پیشرفته در واقع دنبال حل همین مسائل هستیم که اون تفکر راهبردی رو راه بندازیم، مدیریت راهبردی به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. یه پتانسیل دیگه ای هم که من یادم رفت، سازمان‌های اجرایی بسیار توانمند هست. سازمان جغرافیایی نیروی مسلح، سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان فضایی، به اضافه بخش خصوصی شرکت‌های دانش‌بنیان، میگم پتانسیل خیلی بالاست. چون میگیم توسعه پایدار زیربناش اطلاعات مکان محوره. اینو باید همه بپذیرن و حالا به شکل قانون، به شکل اسناد بالادستی بیاد نیاز به انرژی گذاشتن داره. به هر حال پروسه اداری تصویب اینها و تدوین اینها خیلی زمان بر انرژی بره، اما این اراده وجود داره و استقبال خیلی خوبی هم شده. افرادی هستن که بسیار مشتاقن تو این زمینه با ما همکاری داشته باشن. انشالله که ما بتونیم اون بحث مدیریت رو حلش بکنیم و ژئوماتیک از تمام این پتانسیل به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم.
صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد میخوایم در مورد بی تو بی صحبت کنیم. البته باید بگیم که در برنامه قبل بی تو بی رو معرفی کردیم، اما برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن باید بگم که بی تو بی نوعی از بازاریابیه که مخفف یا سرواژه بیزینس تو بیزینس یا تجارت به تجارت هست. قدمت این بازاریابی به گذشته های خیلی دوری که آدم ها برای تامین نیازهای خودشون کالاها رو مبادله می کردن برمیگرده. اما امروزه این نوع بازاریابی رو به بازاریابی میگیم که بین دو تا کسب و کار به وجود بیاد که میتونه توسط یک فرد، یک بخش یا چند فرد یا حتی یک تیم بزرگ از کارمندان یک بیزینس یا تجارت انجام بشه. هدف نهایی در بازاریابی بی تو بی فروش محصول یا ارائه خدمت به مصرف کننده نیست و در واقع کالاها و خدمات به سازمانهای دیگه ارائه میشن. برای رسیدن محصول یا خدمات به دست مشتریهای نهایی لازمه تا بین چند واسطه خرید و فروش انجام بشه. پس در واقع یکی از قسمتهای بازاریابی بی تو بی معاملات بین واسطه هاست. این کلیتی بود که از بی تو بی تعریف کردیم و در برنامه قبلی هم خدمتتون عنوان کردم. تفاوت بی تو بی و بی تو سی رو هم در برنامه قبل مختصراً اشاره کردیم. امروز میخوام به این اشاره کنم که هدف از بازاریابی بی تو بی چی هست؟ به طور کلی هدف از بازاریابی رفع نیازه، اما در این نوع بازاریابی رفع نیاز شرکت‌ها در اولویت قرار داره. نکته مهم در این بازاریابی اینه که تعداد مشتری‌های یک بیزینس یا تجارت معمولاً محدودتره نسبت به بازاریابی بی تو سی یا تجارت به مصرف کننده. در واقع در بازاریابی بی تو بی ممکنه تعداد زیادی مشتری وجود نداشته باشه. به عنوان مثال خرید یک قطعه صنعتی یا یک توربین بادی یا یک الکتروموتور رو در نظر بگیرید. شرکت فروشنده قطعاً مشتری‌های زیادی نداره و نمیتونیم اون رو با تعداد مشتری‌هایی که یک لباس فروشی در یک پاساژ با اونها در تعامل هست مقایسه کنیم. و مبلغ خرید هم معمولاً بسیار بیشتر از تجارت‌های دیگه است و یکی از اهداف تجارت شرکت حفظ مشتری‌ها و افزایش کیفیت خدماتشه. در این نوع بازاریابی سود زیاد و قیمت محصول اهمیت ویژه دارند. به خاطر همینه که شرکت‌ها باید واسطه‌ها رو خوب بشناسن. این شناخت در شبکه‌های اجتماعی روز به روز در حال افزایشه. عواملی که سرعت خرید و فروش رو زیاد می‌کنن و راه رو برای شرکت‌ها باز می‌کنن و در واقع راه رو آسان‌تر می‌کنن اهمیت خیلی بالایی دارند. خدمات مربوط به تجارت، به عنوان مثال تامین کنندگان محصول، مشتری‌ها، روابط کاربری و نرم افزارهای مختلف، سیستم‌های پشتیبانی و لوجستیک و همچنین شرکای بیزنس و تجارت نقش مهمی در انجام تجارت بین شرکت‌ها رو ایفا می‌کنند. امروزه می‌بینیم که فضای دیجیتال و اینترنت تحول بسیار عظیمی رو در همه چیز، خصوصاً در بازاریابی بی تو بی ایجاد کرده. و شرکت‌ها به راحتی میتونن با همدیگه در ارتباط باشن. ابتکار و خلاقیت خیلی از شرکت‌ها باعث میشه که احتمال خرید سایر شرکت‌ها از اونها افزایش پیدا بکنه. کیفیت و حرفه‌ای بودن کادر تجارت رو به بقیه شرکت‌ها نشون میده و میتونه میزان خرید عمده رو افزایش بده. توجه کنید که در تجارت یا بازاریابی بی تو بی باید مشتری و حیطه کاری خودمون رو به خوبی بشناسیم تا بتونیم بهترین محصول و خدمت رو برای اون شرکت ارائه کنیم. در واقع ما به عنوان تولید کننده یک بخشی از زنجیره تولید شروع به فروش و بازاریابی می‌کنیم. چرا که در بازاریابی شرکت به شرکت یا شرکت با شرکت بگیم بهتره، خرید عمده معنا پیدا می‌کنه و خرده فروشی انجام نمیشه. در برنامه‌های آینده در مورد مزایای بازاریابی بی تو بی و مصداق‌های اون در جهان واقعی که چه شرکت‌هایی از بازاریابی بی تو بی استفاده می‌کنن اشاراتی خواهم داشت. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد بررسی تازه ترین رویدادهای علمی موضوع صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری مهمترین رویداد حوزه فناوری ارتباطات با همکاری معاونت علمیه. با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سمپوزیوم بین المللی در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آذر ماه امسال برگزار میشه. دهمین سمپوزیوم بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مشارکت ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 25 تا 27 آذر ماه امسال به صورت آنلاین یا همون برخط برپا میشه. در این سمپوزیوم بین المللی نشست‌های تخصصی یا همون ارائه مقالات، کارگاه آموزشی و نمایشگاه مجازی هم برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سامانه دانش بنیان برای امور مدارس به صورت رایگان راه اندازی شده. گروهی از محققان یک شرکت دانش بنیان یک سامانه بومی و رایگان آموزش آنلاین یا برخط مدارس رو برای انجام امور آموزشی و پرورشی مدارس عرضه کردند. این سامانه یک سامانه جامعه که علاوه بر ارائه زیرساخت برای برگزاری کلاس‌های درس به مدرسه، این امکان رو میده که بقیه فعالیت‌های پرورشی و آموزشی خودش رو هم با امکانات این سامانه به صورت برخط انجام بده. استفاده از این سامانه در دستگاه‌های قدیمی یکی از امتیازات اونه و به علت تحت وب بودن این سامانه نیاز به نصب اون در دستگاه‌های دانش آموزان نیست و اونها میتونن با هر وسیله‌ای که امکان اتصال به اینترنت رو داشته باشه در کلاس‌های برخط خودشون شرکت کنن. رایگان بودن استفاده از این سامانه برای همه مدارس و دانش آموزان سراسر کشور هم از مزایای دیگه این سامانه است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که ایده های برتر حوزه فنی و مهندسی و کشاورزی حمایت میشن. جشنواره ملی امیرکبیر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 20 دی ماه امسال برگزار میشه. جشنواره ملی امیرکبیر با هدف حمایت از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی، شناسایی سازمان‌های حامی از پایان‌نامه‌ها، کاربردی کردن دانش و پژوهش در جهت نیازهای سازمان‌ها و همچنین ایجاد پیوند پایدار و همکاری مستمر بین دانشگاه و صنعت برگزار میشه. علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر محورهای این رویداد ملیه و دانشجویان نوآور خلاق و فناور علاقمند باید طرح‌های ارسالی خودشون رو بر اساس حل مسئله، تقاضا و نیاز جامعه و صنعت تهیه و تدوین کنند. همچنین پایان‌نامه‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پذیرفته میشن. طرح‌ها و پایان‌نامه‌های منتخب در 3 گروه دانشجویان برتر، استادان برتر و دانشگاه برتر در روز 20 دی ماه مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
در صفحه تازه ترین پژوهش‌های علمی بشنوید که برخی از معلولیت‌ها پیش از تولد قابل پیش‌بینی هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه برخی از اختلالات و معلولیت‌ها را می‌توان با انجام تست‌های ژنتیکی پیش از تولد پیش‌بینی یا در مواردی درمان کرد، بر ضرورت انجام آزمایش‌های غربالگری بارداری تاکید کرد. دکتر سید منصور رایگانی، استاد طب فیزیک و توانبخشی دانشگاه، توجه بیش از پیش به طب توانبخشی با هدف کاهش ناتوانی در افراد را به عنوان یکی از مهمترین حلقه‌های زنجیره سلامت مورد تاکید قرار داد. رایگانی افزود، پیش از 2 دهه قبل به نظر می رسید که از تکرار بیماری‌ها و معلولیت‌ها در نسل‌های مختلف گریزی نیست و افراد و خانواده‌های بسیاری با انواع معلولیت‌های ژنتیکی و پیامدهای آن دست به گریبان بودند.
اما با پیشرفت علم ژنتیک به تدریج مشخص شد که حدود 70% ناهنجاری ها و معلولیت های کودکان علت ژنتیکی دارد که شناخت جهش های ژنتیکی مرتبط با این بیماری ها زمینه ساز تحولی بزرگ در پیشگیری از بروز معلولیت ها در نسل های آتی است. یکی دیگر از روش های پیشگیری از تولد نوزاد معلول انجام تست های غربالگری پیش از ازدواج است، به این شکل که طی این آزمایشات به زوجهایی که احتمال داشتن فرزند معلول در آنها بالاست مشاوره های لازم داده می شود.
رهاورد. به لحظه های پایانی مجله علمی رهاورد و در واقع به صفحه آخر این مجله، یعنی صفحه کرونا رسیدیم. در برنامه روز گذشته به علائم کرونا در نوزادان اشاره کردیم، اما به علت اهمیت این موضوع در این برنامه هم به اون میپردازیم. با اینکه بیشتر کودکان به نوع خفیفتر ویروس کرونا مبتلا میشن، اما همه کودکان اینطور نیستن و به اندازه بزرگسالان مستعد ابتلا به نوع شدید بیماری هستند. یه مطالعه جدید در چین که اطلاعات بیشتر از 2000 کودک مبتلا به کووید 19 رو تجزیه و تحلیل کرده نشون داده که 10.6% از نوزادان زیر یک سال علائم شدید یا بحرانی دارن. همه این نوزادان زنده موندن، اما تعداد کمی از نوزادان در ایالات متحده بعد از تشخیص کرونا درگذشتن. دانستن علائم کرونا در نوزادان میتونه در تشخیص زودرس و درمان اونها کمک کنه. به صحبت‌های خانم دکتر سونا اسلامپور، فوق تخصص نوزادان، در این باره توجه کنید.
سلام خدمت همراهان محترم، دکتر سونا اسلامپور هستم، متخصص اطفال، فوق تخصص نوزادان. میخوام مواردی رو خدمتتون بگم که در صورت بروزش باید اورژانسی به بیمارستان ها مراجعه بکنید. یکی سختی نفس کشیدن هست. حالا میخوام بگم که سختی نفس کشیدن تو بچه ها چجوری تعریف میشه. اولا اینکه کلا بچه قفسه سینه‌اش خیلی تو کشیده میشه، از عضلات فرعی تنفسیش استفاده میکنه، پره‌های بینیش موقع نفس کشیدن میپره. اگر تعداد تنفس فرزندت رو در یک دقیقه بشمارید، اگر در کودکان زیر 2 ماه بیشتر از 60 تا بود، در کودکان در واقع زیر 1 سال بیشتر از 50 تا بود، در کودکان کمتر از 3 سال بیشتر از 40 تا بود و در کودکان بالای 5 سال بیشتر از 30 تا بود، یک علامت خطر بسیار مهم هست که باید اورژانسی به پزشک مراجعه بکنید. اگر اسهال استفراغ خیلی شدیدی داره، نگران کم آبیش هستید، مخاطاتش کم آبه، اگر مخاطاتش کبود شده، لب و زبونش کبود شده، نشان دهنده کمبود اکسیژنش هست، اگر نمیتونه با شما ارتباط برقرار کنه، خیلی بی‌حال هست و یا خیلی بیقرار هست، خیلی بیقراره، یکی از علائم کم بوده در واقع اکسیژن یا کم آبی مفرط ممکنه که بیقراری های خیلی زیاد باشه، پس اینها علائم خطر هست. در صورت مشاهده اینها حتما باید به پزشک مراجعه کنید. حالا بچه‌ای که مسائل دیگه ای دارن، مشکلات دیگه ای دارن، داروهای خاص استفاده میکنن، مثلا به هر دلیلی به صورت طولانی مدت دارن از آسپرین استفاده میکنن، از کورتون یا هر گونه تضعیف کننده ایمنی استفاده میکنن، بیماری های زمینه ای دارن، بدخیمی دارن، بیماری های دارن که منجر به پیوند شده، اینها خیلی باید زودتر به پزشک مراجعه کنن و تحت درمان قرار بگیرن. بهتره که بدونیم در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای ویروس کرونا وجود نداره. داروهایی که حالا بیرون تجویز میشه معمولا حتما باید طبق صلاح دید پزشک باشه. ممکنه که پزشک طبق صلاح دیدش یا بیماری های همراهی که ممکنه همراه بیماری کرونا باشه، ممکنه آنتی بیوتیک های خاص استفاده کنه، ولی خواهش میکنم از خود درمانی کاملا پرهیز کنید و هر درمانی رو که انجام میدید با صلاح دید پزشک باشه. استراحت نقش خیلی مهمی در بهبود این بیمارها داره، بنابراین کودکتون رو حتما تشویق بکنید که استراحت بکنه، چون در بهبودش خیلی تاثیر داره. کارهای دیگه که حالا در سرماخوردگی های دیگه یه اطفال ممکنه که مؤثر باشه، مثل مصرف مایعات زیاد خیلی کمک کننده است و ترجیحاً غذاها کم کربوهیدرات باشه، پر پروتئین باشه، خیلی به بهبودی سریع کودک شما میتونه کمک بکنه. موضوع دیگه ای که راجع به ویروس کرونا هستش، خیلی نگران میکنه همه رو، مادران باردار هستن که حالا این مادران باردار چیکار باید بکنن. حالا تا جایی که میشه که نباید کرونا بگیرن، حالا به فرض یه مادر بارداری مبتلا به ویروس کرونا شد، اولا که حتما باید پزشک زنان خودش رو مطلع بکنه، اینکه مادری مبتلا به بیماری کرونا شده، اینکه در روند زایمانش تأثیری میذاره، تصمیم گیری با متخصصین زنان هستش. پس حتما پزشک خودتون رو آگاه کنید از اینکه درگیر این بیماری هستید. حالا من طبق تخصص